بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. در آغاز سخن تبریک عرض می کنم این روز خجسته را، سال روز ولادت ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثناء را، و تقارن بزرگ داشته علامه حافظیان رو در این روز به فال نیک می گیرم. شاید تقدیر الهی این چنین رقم خورد که در شامگاه ولادت جد بزرگوارش امام هشتم علیه السلام یادی از اون بزرگوار و این عارف واصل بشود، و شاید علتش اون دلدادگی و دلبستگی بود که علامه حافظیان به بارگاه ملکوتی این امام رؤوف داشت، چون اولا متولد مشهد و در جوار امام رضا علیه السلام بود و عروجش به عالم آخرت هم در جوار این امام بزرگوار و مدفنش در حرم مطهر، و از طرفی مهمترین دوران ریاضت و تربیت نفس رو در اون 5 سالی داشت که در صحن عتیق مشغول عبادت و بندگی و ریاضت شرعیه بود، که در خاطرات خودش می نویسد که در اون 5 سال به برکت امام هشتم علیه السلام توانست با ریاضت های شرعیه به فیوزات و برکات زیادی و مدارج عالی معنوی برسد، و بارها حالت مکاشفه دست داد و در اون حالت امام هشتم علیه السلام رو مشاهده کرد و در محضر حضرت نائل شد، و از طرفی ذریح مطهر سابق امام هشتم علیه السلام رو هم با طراحی ایشان و تدبیر ایشان و پشتیبانی ایشان ساخته شد که بسیار هنرمندانه بود و کار بسیار با عظمتی بود. لذا این وابستگی و دلدادگی علامه سید ابوالحسن حافظیان نسبت به امام هشتم علیه السلام شاید باعث شد و تقدیر الهی این چنین رقم خورد که در شامگاه ولادتش این بزرگداشت برگزار بشود، و بسیار تقدیر و تشکر می کنم از برگزار کنندگان این بزرگداشت. در فضای مجازی هم سرکار خانم دکتر لطفی و هم جناب آقای دکتر قزوه و همچنین دخت گرامی علامه سرکار سیده قدسیه حافظیان بسیار تقدیر و تشکر می کنم. علامه سید ابوالحسن حافظیان رحمت الله علیه یک شخصیت معنوی دارای نفس زکیه و صفای باطن و روحی لطیف و هوشی سرشار و قلبی مستعد فیوزات الهی بود. یک شخصیت کم نظیری بود. شاید در این عصر ما همانند او نتوانیم پیدا بکنیم، هرچند اولیاء الهی در نقطه های مختلف این عالم به صورت گمنام هستند، ولی نشناختیم و دست پیدا نکردیم و نشنیدیم شخصیتی در این عصر به قوت روحی و معنوی علامه حافظیان باشه. در عصر خودش یگانه روزگار بود و چند ویژگی داشت که امتیازاتی بود که خداوند متعال به ایشان عنایت فرموده بود. اولا علامه حافظیان استاد دیده بود، یعنی کسی نبود که خودسر راه سلوک معنوی را طی کرده باشه، بلکه اون الطاف خفیه الهی شامل حال شده بود و خداوند او را هدایت کرده بود و سر راهش استادان قوی قرار داده بود که هر کدام از اوتاد روزگار بودند. این در حقیقت نعمت بزرگ شامل حال هر کسی نمی شود. استادی مثل مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی بسیار مهم هست. خود او صاحب صدها کرامت بود، خود او راه پیموده بود و به درجاتی رسیده بود و هر کسی را به شاگردی نمی پذیرفت و الان هم هستند افرادی از بزرگان در مشهد که خاطراتی دارند از اون بزرگوار و کراماتی از اون نقل می کنند. و همچنین استادش مرحوم سید موسی زرآبادی که این هم باز از الطاف الهی بود. با این که علامه حافظیان وقتی که به محضر علامه سید موسی زرآبادی رسیده بود، خودش قبلا راه رو طی کرده بود، به مقاماتی رسیده بود، به وصال رسیده بود و اینجور نبود که در مقابل هر کسی خاضع باشه، ولی وقتی که در محضر آیت الله سید موسی زرآبادی رسیده بود، احساس کرده بود که در مقابل او بسیار کوچک است و احساس کرده بود به یک اقیانوسی متصل شده است. و اینها از مأموریت ها و از الطاف الهی است که در اون شعر بلندی که ایشان سرودند اشاره می کند به مقام این استاد گران سنگ. می فهمد: راد مردی بزرگوار و علیم، صاحب نفس مطمئن و حکیم، در حقیقت نمونه ز امام، گه سجود و رکوع و گه به قیام. که در پایان شعرش می فهمد: من و سلواز سفرهش خوردم، ظرف خود پر نمودم و بردم. خود علامه حافظیان خودش زرشناس بود و نگاهی نافذ داشت، راه پیموده بود و اینکه این چنین تجلیل میکند، این نشانه این است که این استاد بسیار قوی بوده. و همچنین اساتید دیگری که ایشان داشتند. بنابراین خصوصیت نخست ایشان و امتیاز بزرگ ایشان این است که استاد دیده بود. و مطلب دوم این بود که ایشان علاوه بر تسلط بر علوم ظاهری و شریعت، تسلط به علوم غریبه داشت و در عصر خودش در این زمینه یگانه بود. در اون تقریزی که مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، این فحل بزرگ و این استاد بسیار قوی در معنویت و کسی که از دوستان نزدیک علامه حافظیان بود، در تقریزش بر لوح محفوظ و شرح لوح محفوظ اون تجلیل بسیار بلندی که از ایشان داره، اشاره می کند که در هر عصری هستند کسانی که حامل علوم پیامبران باشند، کسانی که به اسرار دست یافته باشند، کسانی که در فنون قبیه علوم راه پیدا کرده باشند، که اشاره می کند که در این عصر نمونه بارزش علامه حافظیان هست که در علوم غریبه بسیار قوی است، در علم اعداد و در علم حروف، که گواهش همون کرامت بزرگی از ایشان که جریان لوح محفوظ است که شرحش مفصل است. این هم از الطاف الهی بود. و خصوصیت دیگر ایشان اون ذوق شعری و ادبی او بود که بی‌نظیر بود. گواهش اشعاری است که از ایشان منتشر شده است. مطلب دیگر مردمداری او بود، چه در دورانی که در شبه قاره بود حدود نیم قرن، چه در دورانی که در مشهد بود، رفت و آمد داشت، مردمدار بود، حلال مشکلات اونها بود، دلسوز بود، درد دیگران رو لمس می کرد و گره گشا بود از مردم. و خصوصیت دیگر ایشان این بود که اهل توسل به اهل بیت علیهم السلام بود، مخصوصا در کنار مسجد شریف امام هشتم علیه السلام ایشان متوسل بود. و خصوصیت دیگر ایشان این بود که اهل ریا و تظاهر نبود مطلقا. کسانی که معمولا دارای مقاماتی هستند، مدارجی از علم میرسند، چه بسا اینها گرفتار ریا و تظاهر و خودنمایی بشوند. ولی ایشان چون انسان خودساختهی بود، هیچ وقت اهل ریا و تظاهر نبود. و دیگر این که عرفان و سلوک او نشأت گرفته از تعلیمات اهل بیت و تجربه بزرگان بود، تصنعی نبود بلکه بر اساس مبنا بود و یک سلوک شرعی بود. این بسیار مهم هست. لذا ما در هندوستان وقتی که آمدیم دیدیم آوازه علامه حافظیان رو در مناطق مختلف و در پی این بر آمدیم در بهمن سال 94 یک سمینار بسیار بزرگی در دانشگاه جامعه ملی اسلامیه دهلی برگزار بکنیم به عنوان بزرگ داشتی ایشان. و اینجور نبود که یک سمینار 2 ساعته 3 ساعته باشه و چند سخنرانی، بلکه 3 روز بود و درخواست مقالات شد و بیش از 100 نفر از پروفسورهای دانشگاه ها از جاهای مختلف، از کلکته آمده بودند، از حیدرآباد آمده بودند، از علیگر آمده بودند، از کشمیر و همچنین از بنگلور و بمبئی و لکنو در اینجا حضور پیدا کرده بودند. و سمینار عجیبی بود که رئیس دانشگاه جامعه ملی اسلامیه می گفت در افتتاحیه هیچ سمیناری اتفاق نیفتاده بود که این سالن 600 نفره پر بشه، در حالی که علاوه این که بر پر شده بود تعداد زیادی در بیرون از سالن اینها استاده بودند. و عنوان این سمینار بود عرفان اسلامی و سلوک معنوی علامه حافظیان. و علت این که این دانشگاه انتخاب شده بود این بود که مؤسس این دانشگاه مرحوم دکتر زاکر حسین بود که بعدها در یک دورانی ایشان رئیس جمهور هند شد. و ایشان در اون دورانی که تأسیس کرده بود و مدیریت این دانشگاه جامعه را به عهده داشت، با علامه حافظیان آشنا شده بود و بر اساس خاطراتی که مرحوم علامه حافظیان رحمت الله علیه نقل می کند می فهمد بارها به اقامتگاه ایشان در دهلی می آمد و سؤال می کرد. تحت تأثیر لوح محفوظ قرار گرفته بود، این اثر بسیار مندگار و پر رمز و راز که واقعا کرامتی بود، و همچنین از علوم غریبه سؤال می کرد. بسیار تحت تأثیر شخصیت معنوی علامه حافظیان قرار گرفته بود و حتی در سال 1944 میلادی که مصادف با 1366 شمسی هست دعوت کرده بود از علامه حافظیان که حضور پیدا بکنند در دانشگاه و برای اساتید این دانشگاه یک جلسه درباره لوح محفوظ داشته باشند که علامه پذیرفته بود. و اون جلسه عجیبی بوده. وقتی که لوح محفوظ رو ایشان آورده بود اونجا، مثل عصای موسی بود و اعجاب برانگیز بود که این چه اسراری هست و چگونه یک انسان توانسته است از علم اعداد و حروف استفاده بکنه و اینجور تنظیم بکنه. و لذا به این خاطر بود که ما مقید شدیم که حتما در این دانشگاه که در گذشته یادی از علامه حافظیان شده بود و اینجا حضور پیدا کرده بود و ارتباط نزدیک با مؤسس این دانشگاه ایشان داشت، و در همین دانشگاه ما بار دیگر بتوانیم یک سمیناری برگزار بکنیم که یادی از اون بزرگوار بشود و که بسیار مهم بود. مقالاتی که مخصوصا ارائه شد و شخصیت‌های عظیم الشأنی از ایران حضور پیدا کردند و جلسه بسیار مهمی بود. و علاوه ما شرح زندگی ایشان و مقالاتی که در گذشته در کتاب ارجنامه علامه حافظیان بود، این تلخیص شد و به زبان اردو چاپ شد. شرح زندگی ایشان جداگانه به زبان اردو و انگلیسی در حقیقت منتشر شد. و همچنین این سمینار باعث شد که شخصیت‌های زیادی در هندوستان، مخصوصاً کسانی که علاقمند به جریان عرفان اسلامی هستند، اینها آشنا بشن با شخصیت علامه حافظیان. شاید بسیارشون نخستین بار بود که شنیده بودند و یک سایتی ما ایجاد کردیم و مقالات و مطالب رو در اونجا گذاشتیم که اینها بتوانن از اونجا استفاده بکنن برای مقاله خودشون. و علاوه بر آن، در کشمیر با توجه به این که ایشان در اون دورانی که در هند بودند که حدود نیم قرن در شبه قاره ایشان حضور داشتند، مخصوصا نخستین سفرشون در سال 1351 یعنی 90 سال قبل به هندوستان بود و به شهرهای مختلفی ایشان سفر کردند و از جمله یک دوره طولانی در کشمیر، مخصوصا در صوفی پوره و در کوههای اونجا و در جنگل‌های اون منطقه ایشان مشغول ریاضت بودند که به اونجا ما سفر کردیم و از نزدیک با مردم صوفی پوره دیدار داشتیم. اونها خاطراتی نقل می‌کردند. اون محل اقامت مرحوم علامه حافظیان رو که به همون شکل سابق اینا حفظ کردند، حتی اون لوازم شخصی که ایشان استفاده می‌کرده به عنوان تبرک و اینکه یاد ایشان زنده باشه این رو حفظ کردند. برای اونها سخنرانی کردیم، از علامه حافظیان گفتیم و خود اونها خاطرات نقل کردند از اجدادشون، از پدرانشون. و همچنین در اون کوه مجاور این منطقه صوفی پوره که بسیار منطقه سرسبزی هست در کشمیر، اونجا بالای کوه رفتیم و اون آستانه که علامه حافظیان ساخته بود اون رو از نزدیک دیدیم و دو رکعت نماز خوندیم و طبق سفارش ایشان که فرموده بودند دو رکعت نماز بخوانید و از خداوند حاجت بخواهید، در اونجا هم باز ما سخنرانی داشتیم و بعداً کمک های زیادی کردیم و با تلاش جوانان اون صوفی پوره اون آستانه به شکل بسیار زیبایی تکمیل شد و اطرافش رو مسطح کردند و حفاظ درست کردند و چراغ‌های سبز بسیار زیبایی نصب کردند که از کیلومترها اون دیده می شود. و در پایین اون کوه هم اطراف رو مسطح کردند و درخت‌ها و اشجار زیادی اونجا کاشتند و اونها رو تملک کردند برای این آستانه و از دولت اجازه گرفتند. و همچنین یک مدرسه رو به این نام، به نام علامه حافظیان تأسیس کردن و قبل از اون مؤسسه رو به ثبت رسمی رسوندن به عنوان مؤسسه علامه حافظیان. و تا این اواخر هم ما به تعدادی از جوانهای اونجا که برای تحصیل به دهلی و جاهای دیگر رفته بودن کمک تحصیلی پرداخت می کردیم. و علاوه خب مستحضرید که در این محل آستانه که جای بسیار متبرکی است و یادمان علامه حافظیان هست و اونجا حاجت میگیرند، مخصوصا هر سال در ایام نیمه شعبان مراسم بزرگی برگزار میشه که ما مبلغی اونجا اعزام میکنیم که در اون مراسم بتوانند سخنرانی بکنند و مراسم بزرگی در نیمه شعبان اونجا برگزار میشود. و اضافه مسجدی را که علامه حافظیان در سرینگر در گروه بازار ساخته بودند، مسجد کوچکی بود که اون مسجد خیلی در حقیقت کوچک بود و جوابگوی جمعیتی که در اون منطقه مخصوصا رفت آمد داشتن ساکن بودن نبود و بنا به تقاضای اهالی اون منطقه کلن اون مسجد خراب شد و از نو ما اون رو با کمک خیرین ساختیم. بسیار ساختمان مجلل و خوب و دو طبقه ساخته شد و که یاد علامه حافظیان زنده بمانه و این اثر ماندگاری که از اون بزرگوار هست به شکل بسیار زیبا و بهتری باقی بماند. و از طرفی آمدن علامه حافظیان به هندوستان هرچند برای کسب سلامت بدن و مشکل ذات الریه بود، ولی اون بهانه‌ای بود. من معتقدم واقعا مأموریت الهی بود و شاید در ابتدا خود علامه توجه به این نکته پیدا نکرده بودند، ولی بعدن ایشان متنبه شدند و متوجه شدند که چطور خداوند متعال ایشان را هدایت کرد به این سمت، و این یک مأموریتی بود که باید می آمدند و بسیاری از حالات معنوی ایشان در این منطقه شبه قاره باید ظهور و بروز پیدا می کرد، مخصوصا با توجه به این که هندوستان یک سرزمین عرفان و معنویت، سبقه عرفانی سبقه غالب هست در این منطقه هندوستان و شبه قاره، و مردم این سرزمین مردم عاطفی و احساسی هستند، و لذا همه ادیانی که در اینجاست با سبقه عرفانی است. لذا بیش از 80% اهل سنت که مجموعاً 250 میلیون مسلمان هستند و 40 میلیون از اینها شیعه و بقیه برادران اهل سنت، ببینید که بیش از 80% اونها اهل طریقت هستند و به خاطر همون گرایش معنوی و عرفانی که در این سرزمین هست. لذا چه عرفان هندویزم چه سایر ادیان سبقه غالب هست در این منطقه، و لذا مرتازان زیادی در این منطقه هستند، و اگر جریان حماسه کربلا و عاشورا در این منطقه راسخ شده و پایدار شده و همه صاحبان ادیان در مقابل امام حسین علیه السلام خاضع و خاشع هستند و روز عاشورا تعطیل رسمی است، باز به خاطر همون جنبه حماسی و عرفانی و عاطفی عاشوراست که اینها را تحت تأثیر قرار داده است، و ایشان در اینجا که آمدند با توجه به این که از قبل خود ساخته بود و به درجاتی رسیده بود، به قوت روحی رسیده بود، اینجا که آمدند این تکمیل شد و توانستند این سیر انفسی که قبلا داشتند همراه بکنند با سیر آفاقی و سفرهایی که به شهرهای مختلف در هندوستان رفتند. و چه سرزمین پر رمز و رازی است این هندوستان، از شمالی ترین نقطهش تا جنوبی ترین نقطه این سرزمین. ایشان وقتی که در اون منطقه کشمیر جایی رو که انتخاب کرده بودن، این بی علت نبود، این دارای در حقیقت یک رمز و رازی بود در اون منطقه و در اون جنگل که ایشان انتخاب کرده بودند، مخصوصا که در اون دوران هم سفر و مندگاری در این سرزمین خیلی دشوار بوده، امکانات بسیار کمی بوده، گرمای شدید که الان هم هست در این منطقه و سفر از این شهر به اون شهر خیلی دشوار بوده، ولی این سختی ها علامه رو بیشتر ساخته بود، آب دیده کرده بود ایشان را، ولذا تا پایان عمر اون علقه و ارتباطشون رو با شبه قاره قطع نکردند ایشان. خود این هم یک مأموریتی بود از طرف خداوند متعال. و موضوع دیگری که باید ما بهش توجه داشته باشیم این است که خیلی ها نمی دانند و تصور صحیحی از ریاضت شرعیه ندارند و گمان می کنند که کار آسانی هست، در حالی که نفس اماره را مهار کردن و همه خواهش های نفسانی با انواع مختلف را کنترل کردن و از مکاید متنوع شیطان که به هزاران شکل در می آید دور موندن و مداومت بر از کار و احساس حضور در محضر رب العالمین به صورت دائمی داشتن و مراقبه نفس و هر روز هزاران ذکر و ورد و آیات قرآن را زمزمه کردن، این کار آسانی نیست. برای این اشخاصی که به این مقام میرسند و در قله اینها پا میگذارند، هر لحظه ممکن است که بلغزند و سقوط بکنند و هر لحظه اینها احتیاج به حضور بیشتری دارند، استمداد از خداوند بیشتر احساس می کنند، چون حرکت در قله ها کار آسانی نیست. و از طرفی انسان سالک از صدها امتحانهای سخت الهی باید عبور بکنه و به هر درجه‌ای که میرسد امتحانات سخت‌تر می‌شود و در هر مرحله به اوج میرسند. لذا اینها کار ساده‌ای نیست، کار بسیار سختی است و امیدوارم که شخصیت ایشان که تأثیرگذار در نفوس بود بیشتر برای نسل جوان مخصوصاً شناسونده بشه و بدانن، مخصوصاً امروز در جامعه جهانی ما احتیاج بیشتری به معنویت داریم و توجه به ملکوت عالم و توجه به سیره معنوی شخصیت‌هایی همچون عارف بزرگ علامه سید ابوالحسن موسوی مشهدی معروف به حافظیان، روحش شاد باد و راهش ادامه خواهد داشت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.